شاکی که متیقن الوضوع بود الان شاکه، این از ناحیه وضوعش یقین داره و یقین رو نقض نکنه. یعنی هر کس از هر ناحیه یقین داشت، حالا این رجل شاک در بحث ما از ناحیه وضوعش یقین داره، یقینش رو نقض نکنه. هر کسی از هر ناحیه یقین دار بود، یقینش رو نقض نکنه. ببینید این شخص از ناحیه وضوع یقین داره، خب باشه، دیگران از ناحیه دیگه یقین دارن. هر کس از هر ناحیه‌ای علی یقین بود، اون یقینش از دست نداره. و صغرا این میشه حاضر رجل شاک من ناحیته، یا به قولشون طرف من ناحیت وضوعهی علی یقین، و کل من کان علی یقین فهو لا ینقض یقینه به شک فحاضر رجل لا ینقض یقینه به شک. حالا یقین به وضوع باشه یا یقین به هر چیزی باشه، بالاخره ایشون از این راه آمدن یقین آزاد کردن و گفتن مقید به وضونی بر فرضن که الف لام عهد ذکری باشه میخوره به یقین. یعنی حاضر رجل شاد، این یقین تو از دست نده. حالا میخواد یقینت مال وضو باشه یا مال جای دیگه. بالاخره استدلال تمام شد و خلاصه ایشون میفرماد ما باید از این حدیث استفاده عموم بکنیم، مضافاً بر این که میبینیم با حدیث اربعه معم تطبیق میکنه. این همین الیقین لا ینقض به شک و حضرت در اون روایت هم فرمودن و اونجا صحبت از وضونی، من کان علی یقین اعتنا نکنه، به قرینه اونجا همین علت هم آوردن یا مرادف اینو علت آوردن. اینا قرینه است که الیقین اینجا مطلق یقینه، میخواد وضو باشه میخواد نباشه. این بحث تمام شد. میرسیم به صفحه 336 که شیخ انصاری زحمت کشیده یک مطلبی رو ثابت کرده ولی ایشون همه رو رد میکنه و حقا با ایشونه، خیلی دقیق ایشون اینجا رو بحث میکنن. ببینید آقا شیخ انصاری از حرفای آقای محقق خونساری به دست آورده که استصحاب در شک در رافع حجته، نه شک در مقتضی. که بیرون مثالاش زدیم، یه کسی طهارت داشته، خب این طهارت یک امر محکم مستحکمیه، از کردیم این وقتی طهارت بیاد دیگه از بین نمیره مگر با بول و منی و قایت اونها از بین بره، و الا خودش یه امر محکم و دوامداریه. یکفی که اشرتنی، یه دونه تیمم یه دونه وضو سالها بسته برای شما. ببینید اینقدر محکمه. حالا بعد از این وضو یه نفر شک میکنه آیا دستشویی رفته یا نه، میشه شک در وجود رافع، یعنی نمیدانه اون طهارتی که مسلمن محقق شد آیا رافعی براش آمده یا نیامده، استصحاب میکنه. خب این اسم شک در رافعه. شیخ میگه بعد اینجا استصحاب کنیم. چرا؟ برای اینکه اون مستصحبمون یعنی اون طهارت چیزیست که دارای ثبات و بقا و استحکامه، اینجا را اگه شک کردی اعتنا نکن. اما در خیار قبل، خب بله من یقینا خیار داشتم، خب استفاده که نکردم، حالا نمیدونم خیار باقیه یا نه. شیخ میفرماد نمیتونی اینجا استصحاب کنی، بگی من سال گذشته خیار داشتم، میتونستم این معامله رو به هم بزنم، حالا هم به هم بزنم استصحاب کنم. شیخ میفرماد نه. چرا؟ درسته شما خیارت متیقن بوده، اما عمرشو نمیدونیم چقدره، استعداد این خیار نمیدونیم چقدره، همون اولین آن اطلاع بر قبله یا اینکه ادامه داره برای سالهای بعد، چون استرضاء بقایشو نمیدانیم استصحاب نمیشه کرد. خب از شیخ سوال میکنیم این حرفا رو از کجا درآوردی شما که استصحاب در اون جاهای جاریه که ارتضای بقا درش باشه، اون جاهایی که ارتضای بقا نداره استصحاب نمیشه کرد. شما این حرفا رو از کجا درآوردی؟ وقتی میمالی شروع میکنه میگه نقض یک معنای حقیقی داره. معنای حقیقی نقض اینه رفع ید از یک امر ثابت محکم مستحکم متصل حسی، مثل این ساختمان یا مثل تناب. اگر کسی نخا رو بتابونه به هم دیگه تناب درست کنه، این میشه ابرام، این میشه احکام. اگه بعد بازش کنه این میشه نقض. نقض در مقابل ابرام و احکامه. خب این نقض، این نون و قاف و ذات، معنای حقیقیش اینه، یعنی یک هیئت اتصالیه حسیه رو آدم به هم بزنه. جای نقض استعمالش اونجاست. اگر کسی این ساختمانه با این صورت رو از بین ببره به این میگن نقض کرده. تنابا رو مثل اون ریطه بیا تنابا رو باز بکنه میگن نقض کرده. این معنای حقیقی نقضه. ولی ما میدونیم توی این حدیث این معنا رو نمیشه استفاده بکنی. امر حسی ما نداریم، طهارته، طهارت یه امر معنویه، پس هم معنای حقیقی در اینجا متعذره. مجبوریم بریم سراغ معنای مجازی. دو تا معنای مجازی داره حرفای شیخ رو داریم عرض میکنیم ما، تا خوب بتونیم ردشون بکنیم. پس معنای حقیقی رو که نمیشه اینجا اراده کرد، در اون دو تا آیه معنای حقیقی رو اراده میکردیم، اما در این حدیث نمیتونیم معنای حقیقی رو اراده کنیم. چون معنای حقیقی چیه؟ چیزی که نقض آدم بعد جای استعمال بکنه که در اثر اون استعمال اون نقض هیئت اتصالیه حسیه از بین بره. مثل اینکه این صورت حسیه رو شما از بین ببری، خب اینجا ما صورت حسیه نداریم، اینجا امر معنویه، پس معنای حقیقت ممکن نیست. نوبت میرسه به معنای مجازی. دو تا معنای مجازی داره نقض. یک معنای مجازی نقض اینه رفع ید از امر ثابت محکم مستحکم در امر معنوی. میبینی شد مجاز، امر ثابت محکم این یک معناشه، نقض کرد یعنی این امر محکم مستحکم میره که در امر معنوی بود از بین بردی، مجاز دیگه، چون بنا شد معنای حقیقیش از بین بردن صورت حسی. ما که اینجا حس نداریم، اینجا یک معنای مجازیش اینه اگر کسی از طهارت رفع ید بکنه، یعنی به خاطر شک از طهارت رفع ید بکنه، چیکار کرده؟ رفع ید کرده از یک امر محکم مستحکم معنوی. این یک معنا. یک معنای مجازی شمینه نه، رفع ید از متیقن، رفع ید از چیزی که قبلا بوده، حالا میخواد استحکام هم داشته باشه میخواد نداشته باشه. این دوتا شد معنای مجازی. شیخ میفرماد بعد اولی رو انتخاب بکنیم. چرا؟ قاعده داریم ما، اذا تعذرت المعنى الحقیقی، اگر ما نتوانستیم معنای حقیقی لفظی رو یه جا اراده بکنیم، نوبت به مجاز رسید و مجازام دو سه تا بود، اون اقرب المجاز رو باید بگیریم. اونی که نزدیک‌تره به اون معنای حقیقی کدومه؟ اون اولی، رفع ید از امر ثابت محکم مستحکم در امور معنوی. این یک معنا. یه معنا رفع ید از امر گذشته، میخواد استحکام داشته باشه میخواد نداشته باشه. شیخ میفرماد بعد اولی رو معنا کنیم، ولی اون مجازیه، ولی چون مجازی است که استحکام درشه میخوره به اون معنای حقیقی، اونو بعد اراده کنیم. بعد شیخ میفرماد البته ما قبول داریم لا تنقض الیقین، یقین عامه، هر یقینی رو میگیره، چه یقینایی که اقتضای به حساب بقا داشته باشه مثل طهارت، چه یقینایی که اقتضای بقا نداشته باشه مثل خیار قلب. درسته این عامه، البته این مراجعه کردین یقین نداره و منقوض داره. شیخ میفرماد منقوضمون عامه، یقینه دیگه، لا تنقض الیقین، یقین میشه منقوض، فقط اون منقوض متحیر نمونی معناش چیه. شیخ میفرماد لا تنقض الیقین ولو منقوض ما عامه، یعنی هیچ یقینی رو نقض نکن، چه آن که اقتضای بقا داره چه نداره، اما به قرینه نقضه ما بعد این یقین رو تخصیص بزنیم. یقین لا تنقض الیقین میگه هیچ یقینی رو نقض نکن، عامه دیگه، چه یقینایی که اقتضای بقا داره چه یقینایی که نداره. درسته این منقوض و این یقین ما عامه، اما باید تخصیصش بدیم، بگیم مقصود از این یقین کجاست؟ اون جاهایی که اقامه حساب بقا و ثبات و استمرار درشه. چرا؟ میگه برای اینکه این صورت نقضه، یه مثالی شیخ میزنه، مثال خوبیه، از شده من اونجاها میرم، برای اینکه روزایی که شما رسائل رو میخوندین، خب صبح رسائل رو خوندی، عصر مباحثه کردی، مثلا خوبم فهمیدی، ولی الان که مراجعه بکنین با این مثال خودتون اون مطلب رو میفهمین، غیر اینکه سر دست اون روز فهمیدین و تو مباحثه مباحثهشو کردی. این مثال من میزنم که رفقایی که مراجعه میکنن خودشون اصلا اون عبارت رو کاملا ببینن چقدر براشون راحته. شیخ یه مثالی میزنه، آقا لا تضرب احدن، احد عامه دیگه، هم مرده رو میگیره هم زنده، هیچ کس رو نزن، نه مرده ها رو بزن نه زنده ها. درسته متعلق ضرب عامه که احد باشه، ولی ما باید بگیم مقصود این احد زنده هاست، احد عامه، اما باید بگیم مقصود از این احد زنده هاست. چرا؟ چون ضرب یه موجود درد آورنده است، ماده ذات و ره و به یعنی ناراحت کننده، درد آورنده، و اون زنده است که دردش میاد، مرده که دردش نمیاد. ببینین ظهور فعلی، عبارت داشته باشید بد نیست، ظهور فعل خاص مقدم است بر عموم متعلق. متعلق ظرف کدوم؟ احد عامه. احد چه زنده چه مرده همه رو میگیره. لا تضرب احدن یعنی نه زنده رو بزن نه مرده رو بزن. اما به قرینه این که ماده ذات و روابه این یه ماده درد آورنده یه، یه ماده خلاصه اذیت کننده یه، زدن آدم اذیت میکنه دیگه. به قرینه این باید بگیم اون احد مقصود زنده هاست. ببینین ظهور فعل خاص تقدم داره بر عموم متعلق. متعلق ولو عامه باید زنده و مرده معنا کنیم، اما این ظهور فعل خاص این تقدم داره بر عموم متعلق. چطور در اونجا احد عامه اما شما لا تضرب و به قرینه لا تضرب میگه اون احد مخصوص زنده هاست؟ اینجا هم همینجور لا تنقض الیقین ولو این یقین عامه، میگه هیچ یقینی رو از دست نده، چه یقینایی که اقتضای بقا داره چه یقینایی که اقتضای بقا نداره. اما به قرینه نون و قاف و ذات نغزه، ماده نون و قاف و ذات یه ماده پراکنده کننده است، یه ماده متلاشی کننده است. به قرینه این باید بگیم اون یقین یعنی یقینه به چیزی که اقتضای بقا داره، یقینه به چیزی که استحکام داره. ببینید این همون حرف اونجا، یعنی ظهور فعل خاص نون و قاف و ذات لا تنقض، ظهور فعل خاص مقدم است بر عموم متعلق. ولو اون یقین عامه هر جور یقینی رو شامل میشه، ولی شما به قرینه لا تنقض باید بگی مقصود از اون یقین یقینی است که دارای ثبات بقا و استمرار باشه. خب عنایت فرمودی پس یک معنای حقیقی داره نغزه که اینجا امکان نداره اراده بکنی. نوبت میرسه به معنای مجازی. معنای مجازیش هم دو تاست، یکیش رفعیت از امر ثابت محکم مستحکم در امور معنوی، یکی هم رفعیت از مطلق الشیء، میخواد اقتضا و استحکام داشته باشه میخواد نداشته باشه. شما باید کدامو بگیری؟ اون اولی رو بگیری. و اون اولی در کجاست؟ در شک در رافع. در شک در رافع که استحکام داره، منتها استحکامش معنویه. این دلیل شیخ انصاری. ایشون میفرما خیلی راهو دور کردین شما. بله ما قبول داریم ماده نقضه باید در چی استعمال بشه؟ در جاهایی که استحکام داشته باشه، ثبات و بقا. اما چرا سراغ متیقن رفتی؟ خود یقین استحکام داره. آخه شیخ به یقین کاری نداره، میگه اونی که یقین داری به او میشه متیقن. مثل یقین به طهارت ها، اون طهارت میشه چی؟ متعلق یقین، متیقن. شیخ میفرماد اون طهارت یعنی متعلق یقین باید دارای ثبات و استحکام باشه تا بتونیم نقدر استعمال بکنیم. و این منحصر به شک در رافع، پس استصحاب در شک در رافع. ایشون میگه چرا سراغ اون میری؟ خود یقین استحکام داره، زن استحکام نداره. من زن دارم به طهارت، زن استحکام و ثبات و بقا درش نی، ولی یقین خودش دارای استحکامه. ما همین لا تنقض به یقین اسناد بدیم کافیه. لا تنقض الیقین، این یقینی که دارای ثبات و استحکامه و اقوال اقوال ادراکاته، اینو از دست نده به خاطر شر. پس قبول داریم نقضه باید در جای استعمال بشه که استحکام تو کار باشه، اما نه استحکام متعلق یقین. خود یقین استحکام داره، یعنی در مقابل زن، زن استحکام نداره. نمیشه گفت لا تنقض زن، لا تنقض زن نمیشه گفت. چرا؟ برای اینکه زن استحکام نداره. اما لا تنقض یقین همین خودش بسته دیگه. دقت کردین چقدر کار کرده ایشون؟ شیخ انصاری به یقین کاری نداره، رفته سراغ متعلق یقین. میگه بعد او دارای استحکام باشه تا ما لا تنقض رو بتونیم استعمال کنیم. او وقت لذا فرق میکنه، اونجاهایی که استحکام داره جاری میکنه، اونجاهایی که نداره جاری نمیکنه. اما ایشون خیلی کار راحت کردن، میگن ما قبول داریم لا تنقض بعد در مورد استحکام مصرف بشه، اما چرا سراغ متعلق یقین میری؟ خود یقین دارای استحکامه. همینقدر که یقین دارای استحکامه، این مصحح اسناد نقض است به یقین. لما یتخیل فیه من الاستحکام، برای اون تصور استحکامی که در اون میشه. و چطور میشه؟ هر دو معنای مجازی یکی میشه به قول ایشون. هر
اگر که
نغزه بعد در موارد استحکام مصرف بشه. موارد استحکام چی؟ شیخ میگه متعلق یقین. ما هر جایی که استحکام داشتیم آقا اونجا میتونیم یقین رو مصرف کنیم. در یقین ما استحکام داریم، لا تنقض الیقین. دیگه متعلق شرطی است. ببینید دو تا معنی یکی شده. یقین دارای استحکام، این از دست نده. حالا متعلق یقین میخواد استحکام داشته باشه، میخواد نداشته باشه. چی شو؟ دو تا معنای مجازی یکسان شو. شیخ ای زحمت کشیده قضیه رو برده رو متعلق یقین، میگه در او بعد استحکام باشه. لذا فرق میشه بین طهارت و خیار قبل. او استحکام داره، او نداره. ایشون میگه اونجا نمیخواد بری. خود یقین رو برای اسناد نقض خود یقین کفایت میکنه به خاطر استحکامی که درش هست. بنابراین لا تنقض الیقین یعنی آقا این امر مستحکم رو نقض نکن، متلاشی نکن. اما از این که متعلق این یقین امری باشه دارای بقا یا امری باشه دارای بقا نباشه، عنایت بفرمایید. لا یفا حتما مطالعه کنید. عرض کردم شما این صفحه 336 رو با این حرفایی که من زدم، حتی من منقوضم معنا کردم، چون شیخ نداره یقین عامه، میگه منقوض عامه. منقوض کدومه؟ همون یقینه دیگه. لا تنقض الیقین، یقین میشه منقوض. فقط اینم گفتم که دیگه اونجا معطل نشین. منقوض ما عامه، شیخ میفرماد، ولی منقوض ما عامه یقین شامل هر یقینی میشه. اما رو اون قاعده ای که ظهور فعل خاص مقدمه است، مقدمه است بر عموم متعلق، باید بگیم مقصود از این یقین، یقین است که دارای ثباته. این حرفا رو شیخ انصاری میزنه. و چه یقینی دارای ثباته؟ اونایی که اقتضای بقا درشه. لذا فرق میگذاره. ولی ایشون میفرماد نه، لا یخفا حسن و اسناد نقد. نقد همون ضد ابرامه. نخار بفیشی به هم دیگه میشه ابرام، تناب میشه احکام. اما اگر بازش کنی اون میشه نقد. حسن اسناد نقد الی یقین. میبینی چقدر کارو راحت کردیشون. میگه بله ما قبول داریم نقد و بعد اسناد بگیم به چی؟ به چیزایی که دارای بقا و ثبات و استحکام، بعد به اینها نسبت بدیم. ایشون میفرماد همون اسناد نقد به یقین کافیه، ولو کان اون یقین، اگر چه اون یقین متعلق باشه به شک در مقتضی. لیس فی الاقتضا مقتضیه دیگه. چیزی که درش اقتضا باشه اسمش چیه؟ شک در رافع. چیزی که لیس فی الاقتضا اسم شک در مقتضیه. ایشون میفرماد ببینی میخواد بگی به متعلق یقین چی کار داری؟ شما برای اسناد نقض همون یقین کفایت میکنه، ولو این که ببینی اشاره به این دو تا معنای مجازی یکی میشه. یعنی اگر شما میزان رو یقین گرفتی، یقین چون دارای استحکامه لا تنقض بهش اسناد دادی، نقض یقین رو نقض نکن. یقین دارای استحکامه، اونو متلاشیش نکن. اما از این که متعلق اون یقین دارای ثبات و بقا باشه یا نباشه، لذا میگه ولو کان اون یقین. شما یقین رو نگاه کن، به یقین چه کار میکنی؟ بکنی استحکام داره، نقض رو بهش اسناد بده. ولو کان اون یقین متعلقا به شک در مقتضی، ولو به شک در مقتضی، یعنی لیس فیه الاقتضاء البقاء والاستمرار. چرا صحیح حسنه که ما نقض رو نسبت بدیم به خود یقین؟ لما یتخیل فیه فل یقین من الاستحکام، بیان این ماست. یتخیل یعنی یتصور. لما یتصور فیه من الاستحکام، برای این که در خود یقین ما تصور استحکام میکنیم، تصور ثبات و بقا میکنیم. ماده نقضم برای در جای خودش استعمال شده، ماده نقضه در جای استعمال شده که یتصور فیه الاستمرار و الاستحکام و ثبات و البقا. اما از این که متعلق اون یقین یه چیزی باشه دارای ثبات باشه یا نباشه، ولی به خلاف زن، نقض رو به زن نمیشه استناد بدی. نمیشه بگیم لا تنقض زن نبه طهارت. یه نفر زن زن به طهارت داره. نمیشه گفت لا تنقض زن به طهارت. چرا؟ برای اینکه زن درش استمرار نی، استحکام و ابقا و ثبات درش نی. پس منات استعمال نقض چیه؟ اونی که اون چیزی که یقین به او اسناد میدیم استحکام داشته باشه و یقین استحکام داره. نظام میشه گفت لا تنقض الیقین، متعلق هر چی میخواد بشه. اما نمیشه گفت لا تنقض زن به طهارت، زن به طهارت تو نقض نکن. نمیشه. چرا؟ برای اینکه در زن اینجا چیز نی، استحکام نی، ولو متعلقش امریست که بقا داره. طهارت امریست که بقا داره. خوب عنایت میفرمین؟ در او متعلق ولو چیزی باشه که شک در مقتضی باشه میشه اسناد داد، ولی به زن نمیشه اسناد داد ولو متعلقش امری باشه که دارای ثبات. من الان زن به طهارت دارم، خب طهارت چیه؟ دارای ثباته. اما نمیشه گفت لا تنقض زن به طهارت. پس سراغ متعلق نرو، شما سراغ خود این برو. اگر یقین بود نقض و اسناد بده، اگر یقین نبود نقض و اسناد نده. به خلاف زن فانه یزن، انه لیس فیه ابرام و استحکام. لیس فیه یعنی در زن ابرام و استحکام، یعنی چه عبارت خیلی بانمکی نی. به خلاف زن فانه لا یتخیل، اون که بهتره که موافق با اون قبلی هم هست. اون قبلی یتخیل یعنی در یقین، یتخیل استمرار یعنی استحکام. اما زن لا یتخیل فیه الابرام و الاستحکام. حالا یا این عبارت یا اون عبارت، چی شد آقا؟ میزان ما برای اسناد نقض چیه؟ اون چیزی که نقض رو بهش اسناد میدیم او استحکام داشته باشه. میخواد متعلق اون چیز استحکام داشته باشه، میخواد نداشته باشه. یقین چون خودش استحکام داره، شما لا تنقض رو بهش نسبت بده، ولو این که متعلقش یه امری باشه که اقتضای بقا داره. به زن نقض رو اسناد نده ولو متعلقش یه چیزی باشه که دارای بقا باشه و الا. خب تا اینجا جواب حلی. حالا ایشون میخواد جواب نقضی بده. اشکالتون وارد نبود، من لذا فهمیدم چی میخوام بگم. اشکالتون وارد نی. از کردیم ما میزان نقضمون رو معنای لغوی متلاشی کردنه. وقتی متلاشی کردن، این باید یه جای استعمال بشه که اون متلاشی رو به هم ریختگی باشه. این لازم نیست در متیقن باشه، در یقین کافیه. تمام شدید؟ دیگه جهت دیگه ای داره. اون علتش اینه که یقین در اختیار من نیست. اونو بعداً میخونی. این شاید ایشون نداره، شیف یعنی داره. اون چون نمیشه، برای اینکه یقین در اختیار من نیست، من تا شک بکنم یقینم متزلزل میشه. اون برای اینه لا تنقض الیقین، میگیم لا تنقض المتیقن، برای اینکه اون در اختیار منه. علت اینکه اون اسمشو میازیم برای اینکه اون در اختیار منه. اما یقین در اختیار من نیست، من تا شک بکنم یقینم از بین میره. اون از اون جهته. شما این عنایت فرمید. شیخ اصرار داره این کلمه رو بعد جایی استعمال بکنیم که متعلق یقین استحکام داشته باشه. ایشون میگه نه، همون خود یقینم استحکام داشته باشه، این مصحح استعمال کلمه نقض هست. تا اینجا آقا جواب حدی به نظر من که خیلی جواب خوبیه. شیخ راه دوری رو در پیش گرفتن. اما دو تا جواب نقضی آقای شیخ انصاری، اگر شما رو این حرفات اصرار بکنی، پس باید یک مثالی صحیح باشه با حالی که رکیکه، یک مثالی باید باطل باشه با حالی که صحیحه. نقض دقت کردیم؟ تا حالا جواب حلی دادیم، حالا جواب نقضی داریم میدیم. آقای شیخ انصاری، همینایی که ما گفتیم درسته. نقض و به یقین، هر جای یقین بود نقض و میشه بهش اسناد بدیم ولو متعلقش دوام و بقا نداشته باشه، و هر جا یقین نبود نمیشه نقض و اسناد بدیم. شما میگی نه، شما میگی کلمه نقض بعد جایی مصرف بشه که استحکام داشته باشه. رو قول شما فیه مثالیه بعد صحیح باشه با حالی که رکیکه، باطل. کدوم مثال؟ نقض سل حجرم مکانه، من نقض کردم حجر، حجر استحکام داره. رو قول شما میگی کلمه نقض بعد کجا استعمال بشه؟ در چیزایی که استحکام و ثبات بشه. خب حجر چیز محکمیه، یه از آهن هم، حالا قد آهن که نی، ولی از چیزایی که خیلی محکمه. رو قول شما که میگی نقضه بعد کجا مصرف بشه؟ اون جایی که استحکام داره، ثبات و بقا داره، این میزان شما. ولو یقینم نبود، با حال این که فتوی قول شما نقضه الحجر من مکانه بعد صحیح باشه، چون حجر یه چیزی دارای استحکام رو قول شما، پس این مثال باید صحیح باشه، سوالی که باطله، چون کلمه یقین توش نیست. میبینی در اونجا یقین اگر بود اسناد نقض در او درسته. میزان اسناد نقض خود یقینه. شما یقین رو نادیده گرفتی، رفتی سراغ متعلقش، رو قول شما پس این مثال باید درست بشه. نقض تل حجرم مکانه، نقضه این رفعتو. ایشون تو حاشیهشون این جملات معنا کردن، حتما حاشیه ایشون مراجعه بکنی. اصلا حاشیه ایشون آقا بهتر از کفایه ایشونه، هم عبارت ها هم مطالب، و این نقضتر هم اونجا معنا کردن. نقضه این رفعتو، نقض تل حجرم مکانه، یعنی این حجر رو من از جای خودش برداشتم. رو قول شما که میگی نقضه بعد در چیزای محکم مستحکم استعمال بشه، خب حجرم که محکمه، پس این مثال باید درست بشه، صحیح بشه، به حالی که رکیکه.
دست ما در اعتباریات این
تکوینیه. بله دیگه، حال این اشکاله این مطلبه، درست میفرمی. بس ما در تشریعیاته، ولی اصلا اومدن گفتن این مثال هم درست نی، برای اینکه اگر رکیکه به خاطر اون من مکانه، و الا اگه نقضه الحجر بگه عیبی نداره، چون اگر بگه نقضه الحجر، نقضه این کسر تو، یعنی شکستم. علا کل حال اگر رکیکم هم به خاطر اون جمله شه، مضافن به اینکه بحث ما در تشریعیاته نه در امور تکوینی. این فعلا نقض اول. و اما نقض دوم، اون مثال چراغی من چندی پیش زدم که برای شک در مقتضی و رافع، ایشون اشاره میکنن اون مثال من بزنم که عبارت روشن بشه. ببینید آقا چه، آقا ما گفتیم مصحح استعمال نقض یقینه، اینجا یقین نیست، استعمال نمیشه. شما میگی میزانش اینه که استحکام به حجر استحکام داره، بالی که درست نیست. میبینید آقا، و الا اگر این جواب حلی ما رو نپذیری، دو تا جواب نقضی میکنی. و الا یعنی لازمه حرف شما اینه، لصح باید صحیح باشه، ان یسند اون نقض باید صحیح باشه، اسناد بدیم نقض را به نفس چیزی که در اون مقتضی بقا و استمرار ها. رو قول شما باید صحیح باشه این اسناد، معرکاکتهی، با اینکه رکیکه مثل نقض الحجر من مکانه. ببینید اینجا الان ما یقین نداریم، چون یقین نداریم مصحح استعمال نقض نداریم. خب رو قول شما بعد این درست باشه، چون حجر دارای استحکامه، به حالی که استحکامی نداره. بلما صحه، باید صحیح نباشه، عنایت کردین اینو، رو قول شما این مثال لصح باید صحیح باشه، حالی که صحیح نیست. حالا به عکسه، رو مثال شما، روی مبنای شما باید یک مثالی صحیح نباشه، با حال اون که صحیح هست. اون مثال چراغ رو از کدم چندی پیشم زدم، من یه چراغ نفتی روشن میکنم میذارم تو صحنه مدرسه، بعدم میرم حرم، تو حرم شک میکنم آیا این چراغ اشتعالش باقیه یا نه، آیا روشناییش باقیه یا نه. اینجا من شک من یکی از دو چیزه، یه وقت نفت چراغ نمیدونم چقدره، اگه چهار مثال بوده که الان تموم شده، اگه یه لیتر بوده که تا غروبم روشنه، من که تو حرم شک میکنم این اشتعال این چراغ هست یا نی، منشأش یکی از دو چیزه، یا به خاطر اینکه خبر از ماده سوزش ندارم، شک در مقتضی، یعنی اصلا نمیدانم این چراغ اقتضای اشتعالش چقدره، یه وقت نه میدونم یه لیتر نفت توشه، اما نمیدونم رافع یعنی باد آمده خاموشش کردی یا نه. ببینیم با یه مثال هم میشه شک در رافع رو بفهمونیم، هم شک در مقتضی. من که الان تو حرمم خبر ندارم این چراغ خاموشه یا روشن، شک دارم. چرا شک دارم؟ یا به خاطر اینکه نفسشو نمیدونم چقدره، که اگه 4 مثال بوده الان تموم شده، یا اینکه اگه بیشتر بوده الان هم، یه وقت نه نفسش کردم و رفتم، یک لیتر نفس داره و تا غروبم بقا اقتضای روشنی داره، شک در رافع دارم، یعنی نمیدونم رافع یعنی باد آمده خاموشش کرده یا نه. خب شیخ انصاری میگه چی؟ میگه در شک در رافع صحیحه، یعنی اونجایی که میدونی نفتش چقدره. شیخ انصاری میگه اونجایی که میدونی نفسش چقدره تا غروب اقتضای سوختن داره، اونجا میتونی استثاب کنی. یعنی الان که من شک دارم چراغ روشنه یا نه و میدونم یک لیترم نفت درش ها، در اونجا شک دارم باد آمده ای رو خاموش کنه یا نکنه، شیخ میفرماد اینجا استثاب کن، بگو بادی نیامده، چراغ هنوز روشنه. اما اگر نمیدونی چقدر نفت داره، برای اینکه اقتضای ماده سوختیشو نمیدانی، شک داری، اینجا نمیتوانی استثاب بکنی. حالا ایشون نقد میکنه، میگه پس رو قول شما نباید صحیح باشه لا تنقض الیقین به اشتعال سراز. حالا ایشون انقض میگه، فرقی نمیکنه، انقض الیقین به اشتعال سراز، پس رو قول شما این مثال نباید صحیح باشه. چرا؟ چون نقضه رو نسبت به چیزی دادیم که شک در مقتضیه با حال اون که صحیحه. عنایت بفرمایید، رو قول شما باید صحیح باشه مثال اولی، چون استعمال کردیم به حجری که استحکام داره و حالی که صحیح نی. نقض دوم، لما صحه، رو قول شما نباید صحیح باشه لا تنقض الیقین یا انقض الیقین، فرقی نمی کنه، انتقض الیقین به اشتعال سراج، نقض نکن یقینه به اشتعال سراج را، یا نقض بکن یقینه به اشتعال سراج را، فیما ازا شک کسی بقائه، اونجایی که شک در بقای اشتعال داری. الان شما تو حرمی، خبر نداری این چراغ روشنه یا نه، شک دارم در بقای اشتعال. چرا شک دارم؟ لشک فی استعدادهی، نفسشو نمیدونم چقدره، میشه شک در مقتضی ها. اگر من شک کردم تو حرم در بقای اشتعال این چراغ تو مدرسه، چرا شک کردم؟ برای اینکه شک کردم نفسش چقدره، استعدادشو نمیدونم. پس رو قول شما نمیشه اینجا لا تنقض ما اسناد بدیم به یقین. چرا؟ برای اینکه مقدار رو نمیدونم، قابلیت رو نمیدونم. رو قول شما نباید این کار صحیح باشه با حالی که صحیحه. شما اگر تو حرم بودی شک کردین چراغ خاموش شده یا نه، استثاب کن که هنوز اشتعالش هست، ولو اینکه نمیدانی نفسش چقدره. رو قول شما پس نباید صحیح باشه با حال اون که صحیحه. رو قول شما لا تنقض، لا تنقض هم به سال بیزدن بهتر بود، لا تنقض الیقین به اشتعال سراج، اون اشتعال سراجی که یقین داشتی نقض نکن اگر شک کردی در بقای اشتغال. چرا شک کردی؟ اگر شک کردی ولو به خاطر استعداد، یعنی به خاطر استعداد اشتعال، یعنی استعداد اشتعال رو نمیدانی، پس اینجا رو قول شما نباید صحیح باشه، مع بداهت صحتهی و حسنه، با حال اون که بدیهیست هم صحیحه و هم حسنه. پس نتیجتاً آقا با یک جواب حلی و دو جواب نقضی شیخ انصاری رو رد کردیم. و بالجمله دوباره ایشون همین حرفا رو میخواد تکرار بکنه، و بالجمله چی میخواد بگه؟ ایشون میگه آقا میزان اسناد نقض همون یقینه، یعنی در خود یقین چون استحکامی ها همین کافی که ما یقین رو نقض رو به او اسناد بدیم. مثل بیعت و عهد تو قرآن داره، لا تنقضوا العهد، لا تن، بله آیش هم یاد دارم، دو تا آیه داریم، لا تن الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، نقض رو به عهد اسناد بدیم، لا تنقضوا عهد الله من بعد توکیده ها. خب ببینید نقض رو به عهد ما نسبت دادیم، یا در روایات داره طلحه و زبیر نقضا بیعتهما. خب ببینید نقض رو به بیعت نسبت دادیم، در اون آیه نقض رو به عهد نسبت دادیم. چرا؟ برای این که در اون بیعت و عهد یه استحکامی ها، یقین هم مثل اوناست. یعنی به همون دلیلی که نقض رو نسبت میدیم به عهد و بیعت به خاطر استحکامی که درش هست، به همون دلیل نقض رو به یقین هم میشه اسناد بدیم. یعنی همونطوری که میگیم الذین ينقضون عهد الله، خب نقض رو به عهد اسناد بدیم. چرا؟ برای این که در عهد یه استحکامی هست. الان این آقایی که بیعت میکنه، این طلحه و زبیر که بیعت کردن با امیرالمومنین سلام الله علیه، معناش اینه که تا آخر عمرمون، یعنی متأخر عمر اون در اختیار شما هستین. پس عهد و بیعت و اینها درش استحکامه، چون درش استحکامه میشه نقدر بهش اسناد. یقینم همون جوره، یقینم مثل عهده، مثل بیعته، میشه نقض و بهش استدلال به خاطر خودش نه به خاطر متعلقش. شیخ چیکار کرده؟ قضیه رو برده رو متعلق یقین. خود یقین چون دارای صفت استحکامه میشه نقض و بهش اسناد بدیم. عنایت کنین و بالجمله لا یکاد یو شک، نشاید که شک کنیم. نه تنها شک نکن، نشاید که شک بکنی در این حرفای ما. شک نکن در این که یقینم مثل بیعته، مثل عهده. انما یکون حسن اسناد نقد الیه، یعنی الی یقین، اسناد نقد به یقین به ملاحظتهی لا به ملاحظت متعلقهی. ببینید آقا، شما اگه اینایی که من گفتم نمیدونستی، اصلا معلوم شد که چی کار داره میکنه، با چی داره حرف میزنه، ولی آدم میفهمه داره شیخ خودت میکنه. آقای شیخ، این کار شما درست نیست که داری نقض و اسناد میدی به ملاحظه متعلق. نه بابا، اسناد نقض به ملاحظتهی، یعنی ما اگه میگیم لا تنقض الیقین، نقض و نسبت بدیم به ملاحظه خود یقینه، نه به ملاحظه متعلقه. شما یقین ول کردی، میگه اگه بخوای نقض استعمالش درست باشه، اون متعلق یقین باید دارای بقا و استمرار باشه. فلا موجبه، این لا رو بذارید کنار، موجبه حرف شیخ انصاریه. وقت لا رو که بذاریم کنار، رد آقای آخونده. لا رو بذارید کنار، شیخ انصاری میگه چی؟ میگه وجبه. شیخ انصاری میگه چی آقا؟ میگه حالا که متعذر معنای حقیقی، دو تا معنای مجازی داریم، کدومشو باید بگیریم؟ اون اقرب الالحقیقت و لا موجبه. عنایت کردین؟ الان لا رو بذارید کنار، شیخ انصاری داره حرف میزنه، میگه وجبه. شیخ انصاری میگه واجب است اراده اون معنایی که اقرب الالامر المبرم المستحکم الحسی. این امر مبرم معنای حقیقیه وا. شیخ انصاری میگه حالا که اون معنای مبرم مستحکم حسی که معنای حقیقیه نمیتونی اراده بکنی، اقرب. اقرب کدومه؟ رفعیت از امر ثابت محکم مستحکم معنوی. شیخ میگه بعد اون معنا رو اراده کنی. وجب، شیخ میفرما واجبه ما اراده کنی اون معنایی را اراده کنی که اقرب المجازات، اقرب به اون امر مبرم محکم حسیه. اون حسیش اضافه بکنید چون معنای حقیقی اونه. امر مبرم محکم مستحکم در اتصالیه حسیه، اون اقرب رو باید رعایت کنی. یا اشبه بالمتین المستحکم، باید اقرب باشه به اون امر مبرم و اشبه باشه به اون متین مستحکم. متین مستحکم هم معنای حقیقیشه. مما، این من بیانیت، مما اون چیه که مستحکمه؟ فیه اقتضاء البقا. شیخ انصاری میفرما یعنی حالا که اون معنای حقیقی لا تنقض الیقین شما نمیتونی اراده کنی، در این روایت اراده کن اون امر محکم مستحکم، اون امر متین ثابت که چیه؟ اونی که درش اقتضای بقاه، یعنی شک در رافه. چرا آقای شیخ انصاری وجبه؟ این لقاعدت علت اون وجبه سا. چرا وجبه؟ اینجا موجب داریم ما. لقاعدت ازا تعذرت الحقیقه تعقرب المجازات اولا. اون کتابایی که دست شماست اولا نداره، بذارید حتما. اینایی که دست ماست یه اولا داره. از این بهتر نسخه های رشدیه، به جای اولا متعینه داره. آخه اقرب المجازات مبتدا خبر میخواد، حالا یا خبرش اولا مثل این کتابایی که دست منه، یا خبرش متعینون که مال آقای رشدیه که اون بهترم ها. قاعده ای ما داریم که اذا تعذرت الحقیقه، اگر معنای مثل اینجا معنای حقیقی که چی بود؟ امر ثابت محکم مستحکم اتصالیه حسیه. حالا که نمیشد او رو اراده بکنیم، رو قاعده اذا تعذرت الحقیقه اقرب المجازات کانت متعینه، این نسخه های نشتی یا رو نسخه ما اولا، که علا کل حال حتما اون کتابا رو یه چیزی بداریدش. خب ایشو میگه لا موجبه. ببینی لا رو بذارید کنار، شیخ انصاری حرفا رو زد. ما باید اون معنا رو انتخاب کنیم نه اون معنا رو. چرا؟ چون متعذرت معنای حقیقی، اون مجازی نزدیکتر رو باید بگیریم. لا موجبه، لا موجبه برای این حرف شما بعد از تعذر اراده مثل ذلک الامر، یعنی اون امر مبرم مستحکم، بعد از تعذر اراده مثل اون امر محکم، نه موجبی نداریم ما آقای شیخ انصاری که بیاییم اون متیقن رو ببینیم کدام اقتضای بقا داره کدام نداره. این مما بیان اون امر داره میکنه. اون امر مبرم کدومه؟ اون چیزیست که صحیح هست اسناد نقض به او حقیقتا اسناد